برام خدا با سلام و عصر همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. پنج بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش های را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و برنامه های از هر و هوای تازه هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که گزارش های تازه از پاکستان میگویند با آنکه مقامات پاکستانی با بازگشایی راه تورخم تعهد کردند، این راه تا هنوز برای وسایطی که مواد مورد نیاز ناتو را به افغانستان انتقال میدهد بسته است. رئیس جمهور سوریه برای مذاکره و گفتگو با همتای ایرانیش وارد تهران شده است. تلویزیون دولتی ایران میگوید گفتگوی رهبران دو کشور روی موضوعات منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. مشروعی خبرهای جهان تا لحظات بعد با مقیم نایب. پیش از آن خبرهای افغانستان را بشنیم که فیض‌الله قرداش پیشکش میکند.
با تشکر از همکارم و سلام به شنونده ها، توجه کنید به سرخط چند خبر داخل افغانستان. رئیس جمهور افغانستان میگوید قدرت های بزرگ جهان که به افغانستان حضور دارند به خاطر حفظ منفعت خود به افغانستان آمدند. یک گروه 9 نفری مسلح در مربوطات ولایت ننگرهار به دولت پیوستند. برای نخستین بار در ولایت بلخ سمینار احیا و انکشاف دهات دایر شد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان از قدرت‌های بزرگ جهان که نیروهایشان در افغانستان حضور دارند به شدت انتقاد کرد و گفت که این کشورها به خاطر حفظ منافع خودشان به افغانستان آمدند. رئیس جمهور کرزی که امروز در مراسم تفویض مدال‌ها و ترفیعات افسران عالی رتبه پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی این کشور سخن می‌زد گفت که کشورهای جهان درد مردم افغانستان را در زمان جنگ‌ها نشنیدند، اما پس از 11 سپتامبر به خاطر منافع خودشان به افغانستان آمدند.
هزارها هزار انسان ما تلف شد و زیر پا شد و برای جهان به داد ما نامد تا روزی که حادثه 11 سپتامبر شد. از روز به بعد جهان باز به افغانستان آمد، چون منفعت مستقیمشون در اینجا بود.
اما این در حالی است که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و همچنان کشورهایی که این نیروها متعلق به آنانند همواره میگویند که هدف اساسی آنان کمک به روند دموکراسی در افغانستان، از بین بردن تروریستان و کمک به بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ است. یک گروه 9 نفری مسلح در مربوطات ولایت ننگرهار به دولت پیوستند. در اعلامیه‌ای که سوی ریاست عمومی امنیت ملی به نشر رسید آمده است که این گروه مسلح که از چندی به این طرف در مربوطات ولایت ننگرهار مصروف فعالیت‌های مسلحانه بودند، دست کشیده با سلاح‌های دست داشته خود به سرگروپی خیال از ولسوالی اچین این ولایت به پروسی صلح پیوستند. برای نخستین بار در ولایت بلخ سمینار احیا و انکشاف دهات دایر شد. اجمل شیرزی رئیس انکشافی این انستیتوت در وزارت انکشاف دهات روز شنبه به رادیو آزادی گفت این ورکشاپ با مصرف 24 میلیون دلار از کمک مؤسسه جی تی زید آلمان به خاطر آگاهی دهی و هماهنگی شوراهای ولسوالی ها و مسئولین وزارتخانه ها در ولایت بلخ، سمنگان و بغلان برای 3 سال تدبیر یافته است که در آن 81 تن اشتراک دارند. نماینده صفحه اینترنتی بینوا و شماری از خبرنگاران از دولت خواهان گشایش مجدد این صفحه اینترنتی و یک تلویزیون خصوصی در ایراد شدند. میرویس جلالزی نماینده این صفحه اینترنتی در کابل میگوید اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این فیصله خود را واپس نگیرد، آنها به احتجاج گسترده خود ادامه خواهند داد. وی به ادامه افزود
تصمیم ما همی است که ما احتجاج های خود را دوام میتیم. البته این احتجاج ما تنها به کابل منحصر نخواهد بود، در ولایات در بیرون از مرزهای افغانستان احتجاج ما تا زمان دوام پیدا خواهد کرد تا که وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مخابرات، لوی سرانولی از این اقدام خود صرف نظر کنند و این وبسایت دوباره در افغانستان.
صفحه اینترنتی بینوا به خاطر نشر گزارش وفات مارشال قاسم فهیم مسدود گردید، اما این خبرنگار عوامل سیاسی را دخیل می دانند. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان تا هنوز در مورد تبصره‌ای نکرده. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
رادیو آزادی. گزارش های تازه از پاکستان میگویند با وجود این که مقامات پاکستانی به بازگشایی راه تورخم تعهد کردند، این راه تا هنوز بر روی وسایلی که مواد مورد نیاز ناتو را در افغانستان انتقال میدهند بسته است. آژانس خبری فرانس پرس از قول مقامات سرحدی پاکستان نقل کرده که میگویند در مرز شرایط تغییر نکرده، وضع با همان منوال جریان دارد و سرحد بر روی وسایل ناتو بسته است. سفیر پاکستان در پاکستان در واشنگتن روز جمعه گفته بود که پاکستان قصد بازگشایی سرحد را دارد. او که با تلویزیون CNN صحبت میکرد گفت مقامات پاکستانی به دلایل امنیتی امر بستن مرز را دادن و پس از کسب اطمینان دوباره باز خواهند شد. راه تورخم روز پنجشنبه پس از حمله یک هلیکوپتر قوای ناتو در خاک پاکستان که باعث کشته شدن 3 عسکر آن کشور گردید برای کاروان اکمالاتی ناتو بسته شده است. در این میان یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان حمله هلیکوپترهای ناتو را بالای قلمرو پاکستان محکوم کرد و هشدار داده است که در صورت تکرار چنین عمل پاکستان از راه دیگر استفاده خواهد کرد.
ہم کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے اندر کوئی مداخلت کریں۔
ما ہرگز برای شما اجازه نخواهم داد تا بالای حاکمیت و قلمرو پاکستان مداخله کنید. اگر در مورد عملتان توضیحات ندهید، جبران خساره نپردازید و معذرت نخواهید، ما در صدد سایر اقدامات خواهیم شد.
اور ہمارے پاس آپشنز ہیں۔
طبق گزارش ها پاکستان رسما در بروکسل مرکز ناتو در مورد این حملات اعتراض کرده و به گفته گیلانی مقامات ناتو عذرخواهی کردند. در یک خبر دیگر از پاکستان، مقامات استخباراتی این کشور میگویند در نتیجه فیر 2 راکت آمریکایی در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان در امتداد مرز با افغانستان حداقل 12 نفر کشته شدند. این مقامات گفتند این راکت ها در تفاوت 1 ساعت در 2 ساختمان را در منطقه داتاخل در 45 کیلومتری غرب شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی مورد هدف قرار داد. با باور اغلب جنگجویان طالبان و القاعده که متهم به حملات بالای نیروهای آمریکا ناتو در افغانستان می باشند، در منطقه داتاخیل مخفی‌اند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای مذاکره و گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد تهران شد. تلویزیون دولتی ایران می گوید گفتگوی رهبران دو کشور روی موضوعات منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. خبر سفر رئیس جمهور سوریه 2 روز بعد از آن اعلان شد که عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق از سوریه خواست تا از روابط دیپلماتیکش کار بگیرد و از مداخله ایران در امور سیاست داخلی عراق جلوگیری نماید. رئیس صندوق بین المللی پول به کشورهای جهان هشدار داد تا با امید افزایش صادرات ارزش اسعار خود را تنزیل ندهند. دومینیکا استرس‌کاهان رئیس صندوق جهانی پول امروز در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت چنین تدابیر امکان دارد حل بحران اقتصادی جهان را صدمه برساند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:08 دقیقه با وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا در تامین امنیت کشور تلاش بیشتر کنند. مقامات آمریکایی و کارشناسان افغان میگویند طالبان در این اواخر از برخی روش‌ها در جنگ تبلیغاتیشان استفاده کرده و در این جنگ نسبت به غرب پیشی گرفتند. وزارت معادن افغانستان تلاش دارد تا توجه سرمایه‌گذاران جهانی را برای سرمایه‌گذاری در استخراج معادن افغانستان جلب کند. وزارت امور داخله میگوید اگر شرکت‌های امنیتی خصوصی اسلحه‌شان را به این وزارت تسلیم نکنند، در برابر آنها از نیروی نظامی کار گرفته خواهد شد. طالبان مسلح یک زن را در ولایت تخار تیرباران کردند. سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت میگوید
یک خانم خانه را مورد تیرباران خود قرار دادن. جوهر عزیز در دفاع از حاکمیت قانون در پهلوی حکومت قرار دارد.
در تحولات در آن سوی سرحد افغانستان خواهید شنید که وزیرستان شمالی امروز یک بار دیگر هدف یک راکت تیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت که در نتیجه 8 تن کشته شدند. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه‌های اثر و هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید حضور کشورهای خارجی در افغانستان به منافع خودشان استوار است. آقای کرزی که امروز در مراسم تفویض رتبه جنرالی برای تعداد از منصبان امنیتی کشور در ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنرانی میکرد، گفت که در گذشته جامعه بین المللی افغانستان را در شرایط بسیار دشوار تنها گذاشته و این مسئله باعث ویرانی کشور شده است. در این حال شماره از آگاهان سیاسی میگویند روابط افغانستان با جامعه بین المللی بخصوص با آمریکا پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما دچار تنش شده و هر دو طرف دارند تا یک دیگر را زیر فشار قرار دهند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش است که سید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
آقای کرزی میگوید کشورهای خارجی در زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان مجاهدین را کمک میکردند، زیرا در این کار منافع خود را میدیدند. اما به گفته وی پس از شکست قشون سرخ و پیروزی مجاهدین، جامعه جهانی افغانستان را ترک کرد و حتی سفارتهایشان را در این کشور نیز بستند. رئیس جمهور کرزی افزود که کشورهای خارجی در بدترین شرایط افغانستان را تنها گذاشتند که این مسئله سبب شد تا هزاران افغان جانهای خود را از دست بدهند.
زمان گذشت، افغانستان زیر پا شد. یک تهاجم مخفی، اشغال مخفی به خاک ما آمد، القاعده آمد و کی آمد و کی آمد، هزارها هزار انسان ما تلف شد به زیر پا شد. ولی جهان به داد ما نامد، صدای رنج ما را نشنید تا روزی که حادثه 11 سپتامبر شد. از روز به بعد جهان باز به افغانستان آمد، چون منفعت مستقیمشون در اینجا بود.
در این حال رئیس جمهور افغانستان از تمام افغانها به خصوص منصوبان امنیتی این کشور خواست تا به خاطر حفظ کشور و منافع ملیشان خود تلاش کنند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی میگویند این اظهارات آقای کرزی تازگی نداشته و از مدت به این طرف افغانستان و کشورهای خارجی هر دو تلاش دارند تا با چنین سخنان یکدیگر را زیر فشار قرار دهند. وحید مجدی یکی از این کارشناسان میگوید تنش‌ها میان افغانستان و غرب به خصوص آمریکا تا زمانی که آقای کرزی زمام امور این کشور را به عهده دارد ادامه خواهد داشت.
می‌دونم این بحران ادامه پیدا می‌کنه. آمریکایی‌ها در این منطقه از دنیا تجربه کار نداشتن و با یک حالت مواجه شدن که هیچ چیزش پیش بینی کرده نمی‌تونن و تا زمانی که آقای کرزی باشه این مشکل هست، چون این مشکل با آمریکا همچنان باقی خواهد ماند و آمریکایی‌ها هم کوشش خواهند کرد که آقای کرزی کنترل بکنند و کرزی خواهد خواست که با حرف‌های تند خود آمریکایی‌ها را در افغانستان متهم به کارهای دیگر بسازد و در نتیجه همین حالت باقی می‌ماند.
این نخستین بار نیست که رئیس جمهور افغانستان جامعه جهانی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در گذشته نیز آقای کرزی عملکرد کشورهای خارجی را در راستای مبارزه با تروریسم در این کشور نادرست خوانده و گفته است که ریشه‌های تروریسم باید در بیرون از این کشور از بین برده شود. انتقادهای رئیس جمهور کرزی در حال از عملکرد جامعه جهانی در این کشور صورت می‌گیرد که کشورهای کمک کننده همواره به مبارزه با تروریسم، کمک به مردم افغانستان و بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ تاکید دارند، اما می‌گویند که فساد در ادارات دولتی افغانستان وجود دارد و در بسیاری از موارد این دشواری جلو موفقیت ماموریت بین المللی را می‌گیرد.
از اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی شنیدید که یک بار دیگر جامعه بین المللی را مورد انتقاد قرار داده. آقای کرزی میگوید کشورهای خارجی برای منافع خود به افغانستان آمدند. پس از به قدرت رسیدن اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، تنش‌ها میان رئیس جمهور کرزی و واشنگتن افزایش یافته و در این میان تحلیلگران میگویند که حالا کابل و واشنگتن هر دو تلاش دارند تا یکدیگر را زیر فشار قرار دهند. این نخستین بار نیست که رئیس جمهور کرزی جامعه بین المللی را مورد انتقاد قرار داده و چنین چیزی تازگی ندارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوین. مقامات آمریکایی و کارشناسان افغان میگویند طالبان در این اواخر از برخی روش‌ها در جنگ تبلیغاتیشان استفاده کرده و در این نوع جنگ نسبت به غرب پیشی گرفتند. طالبان از خلای موجود میان حکومت افغانستان و آمریکا بهره برداری کرده و حکومت رئیس جمهور کرزی را یک حکومت دست نشانده و ضعیف معرفی کردند. همچنان این گروه توانسته تا آمریکا را در موقف دفاعی در جنگ تبلیغاتی قرار دهد. پیروزی طالبان در این جنگ تبلیغاتی باعث شده تا اکثر مردم در ولایات مختلف افغانستان فکر کنند که آمریکایی ها افغانستان را ترک می کنند و طالبان دوباره به قدرت می رسند. به گفته کارشناسان، طالبان در جنگ تبلیغاتیشان به خاطر پیروز شدند که حکومت افغانستان و آمریکا مشغول تبلیغات بر ضد هم دیگرند. روزنامه واشنگتن پست در این مورد مطلب دارد که نکات عمده آن را زرغونه منگل پیشکش می کند.
طالبان در این اواخر از راه های ماهرانه و تکنیک های جدید برای فعالیت های تبلیغی خود استفاده می کنند که این موضوع عمل هشدار دهنده است برای مقامات آمریکایی که در تلاش جلوگیری از نفوذ روزافزون طالبان در نقاط مختلف افغانستان می باشند. مقامات آمریکایی و کارشناسان افغان می گویند طالبان در وانمود ساختن این موضوع که گویا غرب در افغانستان به سرحد ناکامی رسیده است مهارت یافتند. طالبان از خلای موجود بین حکومت افغانستان و واشنگتن بهره برداری نموده و حکومت رئیس جمهور کرزی را یک حکومت دست نشانده معرفی نمودند که توانایی کنترل مناطق خارج از پایتخت را ندارد. طالبان همچنان در تلاش آنند تا به مردم افغانستان نشان دهند که گویا برای عقد دوباره ی حکومت یک استراتژی دارند و در این راستا چنان نشان می دهند که گویا بر ضد فساد موجود مبارزه می کنند و هم حقوق زنان را در افغانستان حفاظت خواهند کرد. در حالی که این گروه تندرو مشغول فعالیت‌های تبلیغاتی در بین مردم عام است و فعالیت‌های اینترنتیش را گسترش داده، این گروه همچنان از شبکه‌های اینترنتی فیسبوک و تویتر استفاده مؤثر نموده و به نحو آمریکا را در موقف دفاعی در جنگ تبلیغاتی قرار داده است. یک مقام استخباراتی آمریکا در کابل گفته است استراتژی تبلیغاتی طالبان رو به بهبود است. این استراتژی مغلق و پیچیده ما را نگران ساخته است. ناتو برای مقابله با سیستم چند میلیون دلاری تبلیغاتی طالبان که در پاکستان مستقر است، فعالیت‌هایش را افزایش داده است. جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان در آغاز ماه آگوست به نیروهایش دستور داد در جنگ تبلیغاتی مصمم‌تر مبارزه کنند. ملا عمر رهبر طالبان ماه گذشته اعلامیه را صادر نموده و در آن از ناکامی نیروهای ناتو در افغانستان و هم از داشتن یک برنامه برای حکومت کردن در صورت رسیدن به قدرت در افغانستان سخن گفته بود. اینکه طالبان از ناکامی نیروهای ناتو در افغانستان سخن گفته بودند موضوع کهنه بود، ولی این موضوع که گویا طالبان برای حکومت کردن در افغانستان پلان خاصی دارند موضوع کاملا جدید بود. واشنگتن پست از قول جیلانی سوا که کارشناس افغان نوشته که طالبان در این روزها نه تنها از اشغال و تلفات ملکی سخن میگویند، بلکه آنان خود را به حیث بدیل برای حکومت فعلی در افغانستان میبینند. ملا عمر در مورد فساد موجود در نهادهای حکومتی افغان گفته است شفافیت را در حکومتداری وارد خواهد کرد. عمر همچنان گفته است رژیمش حقوق تمام افغانان به شمول حقوق زنان را حفاظت خواهد کرد. در یک اعلامیه طالبان اخیراً گفته شده بود که رئیس جمهور کرزی اداره چند بعدی را رهبری می کند و مقامات اداره وی افرادی اند که از نگاه اخلاقی، سیاسی و مادی فاسدند. جیلانی سوا کارشناس افغان به واشنگتن پست گفته است تغییر در روان و افکار مردم افغانستان وی را متحیر ساخته است. به گفته زواک، وی در جریان سفرهایش به ولایات افغانستان این را احساس کرده که اکثر مردم در ولایات و مناطق قبایلی فکر می کنند که امریکایی ها افغانستان را ترک می کنند و طالبان دوباره به قدرت می رسند. به گفته زواک، طالبان در جنگ تبلیغاتیشان پیروز شدند، زیرا حکومت افغانستان و آمریکا مشغول تبلیغات بر ضد یک دیگرند.
بله، مقامات آمریکایی و کارشناسان افغان اکنون به این باورند که طالبان در این اواخر برخی روش‌های را در جنگ تبلیغاتیشان استفاده می‌کنند که در این نوع جنگ نسبت به غرب پیشی گرفتند. برخی از کارشناسان میگویند که طالبان به خاطر در جنگ تبلیغاتی پیروز شدند که حکومت افغانستان و آمریکا مشغول تبلیغات بر ضد همدیگرند. چنانچه امروز رئیس جمهور کرزی گفت که کشورهای خارجی صرف برای منافع خود به افغانستان آمدند. پس از به قدرت رسیدن اداره باراک اوباما، تنش ها میان رئیس جمهور کرزی و واشنگتن افزایش یافته و در این میان تحلیلگران افغان میگویند که حالا کابل و واشنگتن هر دو تلاش دارند تا همدیگرشان را زیر فشار قرار دهند.
رادیو آزادی،
وزارت معدن افغانستان از تلاش‌ها به هدف جلب توجه سرمایه‌گذاران جهانی برای سرمایه‌گذاری در استخراج معدن افغانستان خبر می‌دهد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی کنفرانس معرفی معدن افغانستان در شهر نیویورک آمریکا راه‌اندازی شده است. در این کنفرانس 120 سرمایه‌گذار جهانی و مدیران ارشد بانک‌های عمده سرمایه‌گذاری شرکت داشتند. به گفته مقامات وزارت معدن، معرفی معدن افغانستان علاقه‌مندی این سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
وزارت‌های معادن و مالی افغانستان این بار به هدف جلب توجه سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن افغانستان اقدامات تازه‌ای را آغاز کردند. وزارت معادن افغانستان میگوید مقامات وزارت‌های معادن و مالیه در کنفرانس معرفی معادن افغانستان در نیویورک که 120 سرمایه‌گذار جهان و تعدادی از مدیران بانک‌های سرمایه‌گذاری حضور داشتند، با معرفی معادن افغانستان و به خصوص معدن آهن آجیگک، توجه این سرمایه‌گذاران را در بخش سرمایه‌گذاری در استخراج معادن افغانستان جلب کردند. عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان:
سمپوزیوم معرفی معادن افغانستان در شهر نیویورک دایر شد و معلومات لازم در مورد معادن افغانستان بخصوص معدن آهن آجیگک از طرف وزیر معادن افغانستان و وزیر مالی افغانستان با تمام عوادر اقتصادیش به معرفی گرفته شد. توضیحات لازمی که در این مورد داده شد مورد استقبال همین سرمایه گذاران قرار گرفت.
آقای عمر میگوید که معادن افغانستان برای سرمایه گذاران خارجی اهمیت زیاد دارد و آنان هم به این تلاشند تا معادن مهم افغانستان را تشخیص و در آنجا سرمایه گذاری نمایند. اما شمار از کارشناسان مسائل اقتصادی به این نظرند که سرمایه گذاران خارجی با در نظر داشت دو حالت در افغانستان سرمایه گذاری می کنند. اول اینکه وضع امنیتی در کشور خوب باشد و دوم اینکه قدرت های منطقه ممانعت در انجام سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد نکنند. با گفته این کارشناسان، قدرت های منطقه همیشه یک نوع ممانعت را برای سرمایه گذاری خارجی ها در افغانستان ایجاد می کنند. در این حال سید مسعود، استاد پوانزه اقتصاد هنتون کابل، میگوید که حکومت ها باید اشخاص سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری نمایند، نه دولت ها را.
دولت ها در نظام‌های سرمایه‌داری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در حقیقت مثلا کشورهای سوسیالیستی یا کشورهای که مانور نیست که یک دولت به سرمایه‌گذاری کنه، بلکه سرمایه‌دارها باید تشویق شوند. باید امکانات سرمایه‌گذاری در منطقه موجود باشه که اونا بیان. از این لحاظ هیچ کدام از سرمایه‌گذاری‌های خارجی چون اروپا و آمریکا ایتو بدون علاقه به افغانستان نیستند، بلکه با علاقمندی اعضای افغانستان را تحت نظر خود دارند. موقعی که افغانستان آزاد و آرام شود و در حقیقت شرایط سرمایه‌گذاری بشینه، حتما سرمایه‌گذاری می‌کنند.
با باور برخی از کارشناسان، پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان تا سال 2004 میلادی از حالت خوب برخوردار بود، اما از سال 2004 به این سو در نتیجه خرابی وضع امنیتی، عدم توزیع معقول منابع در کشور و از بین رفتن هماهنگی میان حکومت و جامعه جهانی، وضع اقتصاد در افغانستان سیر نزولی داشته است. از سوی هم مقامات حکومت افغانستان میگویند با وجود اینکه برای استخراج معادن در کشور وسایل پیشرفته در دست ندارند، اما تلاش میکنند تا توجه سرمایه گذاران خارجی را در این عرصه جلب نمایند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید. طالبان مسلح یک زن را در ولایت تخار تیرباران کردند. مقامات میگویند این زن به خاطر کشته شد که همسر وی با نیروهای اربکی در این ولایت کار میکند. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. وزارت داخله افغانستان میگوید اگر شرکت های امنیتی خصوصی اسلحه‌شان را به این وزارت تسلیم نکنند، در برابر آنها از نیروی نظامی کار گرفته خواهد شد. اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان امروز 100 میل اسلحه را به خبرنگاران نشان داد که از یک کمپانی امنیتی خصوصی به دست آمده بود. قرار است از اسلحه شرکت های امنیتی خصوصی نیروهای پلیس ملی افغان استفاده کنند. جزئیات بیشتر در گزارش برشنا نظری از کابل.
در حالی که فعالیت کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان همچنان ادامه یافته است، وزارت داخله این کشور هشدار تازه صادر کرده و به تطبیق فرمان رئیس جمهور مبنی بر انحلال این کمپانی ها تاکید نموده است. امروز وزارت داخله افغانستان صدها میل اسلحه سبک و سنگینی را که از کمپانی امنیتی عقاب در هلمند به دست آورده است در کابل به خبرنگاران نشان داد. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان هشدار داد در صورتی که کمپانی‌های خصوصی امنیتی اسلحه‌شان را تسلیم نکنند در برابر آنان از قوت کار گرفته خواهد شد.
امیدوار هستم که تمام کمپانی ها بر ازی آمادگی داشته باشند، سلام مهمات خود را به ما بسپارند. حکم رئیس جمهور است بلا انحراف تطبیق میشه. اگر کسی به تطبیقش با آرام به طریقه آرام آماده نشود، مطابق فرمان قضایی برخورد قانونی صورت میگیرد.
به تازگی نیروهای امنیتی پلیس در هلمند بیشتر از 300 میل اسلحه یک کمپانی امنیتی عقاب را ضبط کردند. کمپانی امنیتی عقاب در زمینه تامین امنیت در برخی از مؤسسات غیر دولتی در هلمند و همکاری در انتقال کاروانهای اکمالاتی فعالیت داشت. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان گفت که نیروهای امنیتی پلیس تاکنون در شمار دیگر از ولایات افغانستان نیز اسلحه و مهمات برخی از کمپانی‌های خصوصی را ضبط کردند.
سلاحشان گرفتار شده که ما این سلاح را از هلمند انتقال دادیم و این ما با پروسه دایاک تسلیم میکنیم. همچنان به ارتباط گروه سکیوریتی آجی سیب عبدالخالق که در ولایت هرات فعالیت داشت خل سلاح شدند. همچنان در ولایت پکتیکا در ولایت بدخشان از مؤسسه FHI گرفتار شده که این پروسه ادامه دارد.
در افغانستان ده ها کمپانی خصوصی امنیتی ثبت شده و غیر ثبت شده فعالیت دارند که عمدتاً از اسلحه سنگین نیز استفاده می کنند. فعالیت های این کمپانی ها در سالهای اخیر بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و این کمپانی ها متهم شدند که فعالیت های غیر قانونی دارند و در ناامنی ها و اختطاف ها نیز دست داشتند. بر اساس دستور رئیس جمهور افغانستان این کمپانی ها باید تا کمتر از 3 ماه دیگر به طور کامل منحل شوند و افراد آنها نیز در صورتی که بخواهند در صفوف نیروهای امنیتی افغان مدغم خواهند شد.
از اظهارات مقامات وزارت داخله افغانستان شنیدید که گفتند اگر شرکت های امنیتی خصوصی اسلحه‌شان را به این وزارت تسلیم نکنند در برابر آنها از نیروی نظامی کار گرفته خواهد شد. در افغانستان ده ها کمپانی خصوصی امنیتی فعالیت دارند که رئیس جمهور کرزی برای آنها در حدود 1 ماه قبل گفته بود که پس از 4 ماه فعالیت هایشان را به طور کلی ممنوع خواهد کرد. در این میان مقامات امنیتی در ولایت هرات در یک نشست خبری از خلع سلاح یک شرکت امنیتی خصوصی در این ولایت خبر دادند. گفته شده که این شرکت به شکل غیر قانونی در ولایت هرات فعالیت داشت. استوره کریمی در همین باره از هرات گزارش میداد.
این مقامات میگویند این کمپانی اسکورتی در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات به طور غیر قانونی فعالیت داشته که به اساس فرمان شماره 62 ریاست جمهوری افغانستان طی یک عملیات مشترک از سوی قماندانی امنی ولایت هرات خلع سلاح شد. پاسوال محمد سالم احساس قماندان امنی ولایت هرات طی نشست خبری روز شنبه گفت که از این کمپانی مقدار سلاح سبک و سنگین را ضبط نموده و مالک آن را نیز بازداشت کردند. وی گفت تحقیقات از نزد وی جریان دارد.
قماندانی امنی هرات البته در صحه ولسوالی ادرسکن یک کمپانی سکیوریتی که به شکل غیر قانونی در اونجا فعالیت میکرد با اساس یک پلان و در جریان یک عملیات مشترک البته خلع سلاح گردید که در نتیجه 1 میل توپ 82 میلیمتری، 4 میل راکت انداز RPG-7، 14 میل پیکا یا سلاح سقیله و همچنان در حدود 46 میل کلاشینکوف و یک مقدار مهمات و تجهیزات به دست آمده.
آقای احساس در مورد خلع سلاح آن در کمپانی های اسکورتی که بدون مجوز قانونی در ولایت هرات فعالیت دارند گفت که با آنها مطابق به فرمان رئیس جمهور کرزی رفتار خواهند نمود. گفتنی است در ولایت هرات 13 کمپانی اسکورتی به طور قانونی فعالیت دارند.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. تا دقایق بعد گزارش را در مورد اظهارات اعضای شورای ملی افغانستان در مورد مشکلات در مورد قانون امتیازات شهدا و معلولین افغانستان خواهید شنید. همچنان گزارش داریم از ولایت تخار در مورد قتل یک زن توسط طالبان مسلح و برنامه های افتوار اظهر و هوای تازه هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان از کشورهای خارجی که نیروهایشان در افغانستان حضور دارند انتقاد کرد و گفت که این کشورها به خاطر حفظ منافع خودشان به افغانستان آمده. نماینده صفحه اینترنتی بینوا و شماری از خبرنگاران از دولت خواهان گشایش مجدد این صفحه اینترنتی و یک تلویزیون خصوصی در هرات شدند. در ولایت بلخ سمینار احیا و انکشاف دهات برای نخستین بار برگزار شد. یک گروه 9 نفری مسلح در مربوطات ولایت ننگرهار به دولت پیوست. گزارش های تازه از پاکستان میگویند با وجود اینکه مقامات پاکستانی به بازگشایی راه تورخم تعهد کردند، این را تا هنوز بر روی وسایط تدارکاتی نیروهای ناتو مسدود است. مقامات استخبارات پاکستان میگویند در نتیجه فیر دو راکت آمریکایی در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان در امتداد مرز با افغانستان حداقل 12 نفر کشته شدند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای مذاکره و گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد تهران شد. رئیس صندوق بین‌المللی پول به کشورهای جهان هشدار داد تا به امید افزایش صادرات ارزش اسعار خود را تنزیل ندهند. و به نظر می رسد که روسیه پس از حل و فصل برخی از مسائل کلیدی در مذاکره با ایالات متحده آمریکا به سوی عضویت سازمان تجارتی جهان به پیش می رود.
سرخط خبرها را شنیدید. از امراهیتان تا این لحظات تشکر و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. اعضای شورای ملی افغانستان می گویند که به خاطر مشکلات بروکراسی در کشور از 8 ماه به این سو قانون امتیازات شهدا و معلولین پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشتن نشده است. به همین مناسبت وزیر کار امور اجتماعی افغانستان امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافت و در مورد مشکلاتی که در این راستا وجود دارد به وکلا معلومات داد. فوزی احسان از نشست امروز ولسی جرگه از کابل گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر از 8 ماه از تصویب قانون امتیازات ورثه شهدا و معلولین گذشته، اما این قانون تا به حال به خاطر تطبیق به وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین سپرده نشده است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه میگوید موجودیت کاغذبرانی و عدم توجه در ادارات دولتی و غفلت شورای وزرا در این زمینه باعث عدم تطبیق این قانون شده است.
قانون حقوق و امتیازات شهدا، معیوبین، معلولین، مفقودین و تطبیق قانونی را که شورا به تصویب رساند ما یک فاصله زمانی طولانی را می‌بینیم. این اشکال به وزارت محترم کار و امور اجتماعی مربوط نمیشه و این دلال از یک بخش بخاطر این که در بروکراسی که در شورای وزرا وجود داره قانون بر از اینا فرستاده نشده و این خاطر مسئولیت بیشتر از این قضیه مربوط میشه به شورای محترم وزیران که در این مورد واقعا غفلت صورت گرفته.
به اساس این قانون معاش و برخی امکانات دیگر به خانواده شهدا و معلولین داده می شود. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین که به خاطر دادن پاسخ به سوالات وکلا در همین رابطه به ولسی جرگه آمده بود می گوید برنامه های آنان که بیشتر شامل دادن امتیازات به معلولین و خانواده های شهدا است به خاطر توشیح نشدن این قانون به کندی مواجه است.
در قسمت کسایی که منتظر هستند و ثبت و راجستر نشدن طبیعتا ما منتظر به همین قانون هست. طبق حکم رئیس جمهور ما نمی کنیم کسایی که تا سال 81 ثبت نشدن ما مجددا ثبت و راجستر بکنیم تا قانون نافذ نشه. هدایتی که من دادم به تمام مراجع زیرفت ادارات خود که شما ثبت راجستر شروع بکنید. حالا گفتن باز وقتی ما ثبت کنیم اونا تقاضای امکانات به پولی میکنند.
نرسیدن معاش و امتیازات به خانواده های شهدا و معلولین از مشکلات اساسی این خانواده ها خوانده شده است. همچنان شماری از وکلا ادعا میکنند که برخی نمرات زمین که حکومت آن را به خانواده های شهدا تخصیص داده است توسط کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی در ولایت کندز غصب شده است. اما آمنه افضلی در این مورد ابراز به اطلاعی کرد و گفت که در این زمینه با جدیت بررسی هایی را انجام خواهد داد.
طالبان مسلح یک زن را در ولایت تخار تیرباران کردند. مقامات میگویند این زن به خاطر کشته شد که همسر وی با نیروهای اربکی در این ولایت کار میکند. جامعه بین المللی و مردم محل قتل این زن توسط طالبان مسلح را شدیداً محکوم کرده و از دولت خواستند تا عاملین این رویداد را به شدت مجازات کند. دیان احمدی در مورد از ولایت تخار گزارش میدهد.
این زن که 5 اولاد دارد در کنار خانوادهش در قریه زردکمر ولسوالی خواجه‌غار زندگی میکرد. خال محمد شوهر این زن از جمله افراد مسئله موسوم به اربکی در این ولسوالی است. وی تیرباران خانمش را یک جنایت بزرگ بشری عنوان کرده گفت که این جنایت در اسلام جا ندارد. خال محمد در حالی که در مصیبت و هندوی خانمش ماتم گرفته بود نخواست در مورد این قتل ابراز نظر نماید. در این میان مقامات امنیتی در ولایت تخار تیرباران این خانم 37 ساله را تایید کردند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار برادوی آزادی گفت که پس از هجوم مسلحانه طالبان بالای قریه زردکمر چند تن افراد مسلح این گروه وارد منزل این خانم گردیده این زن را تیرباران می‌نمایند. سخنگوی قماندانی امنی همچنان گفت گروه طالبان این زن را به جرم آن تیرباران کردند که شوهرش جز گروه مسلح اربکی بوده که علی طالبان در این ولسوالی مقاومت می نماید. وی به ادامه صحبتش اضافه کرد.
دیروز اولی ساعت 6 صبح که طالبان در استقامت قریه زردکمر و قروغ عملات را انجام دادن، در اولین اقدامشان یک خانم خانه را مورد تیرباران خود قرار دادن که در دو حرفی وجود داره، یکی شوهر عزیز در دفاع از حاکمیت قانون در پهلوی حکومت قرار داره و از وطن خود دفاع میکنه، و دومی که اونا میخواستن یک تعداد اموال از فامیل به تاراج ببرن و این خانم در مقابل از مقامت نشان داد، اجازه نمیداد. بالاخره مورد تیرباران نیروهای طالبان قرار گرفت.
مقامات میگویند تیرباران این زن در حالی در یکی از قریه‌های دورافتاده ولایت تخار صورت میگیرد که چند پیش خانم دیگری در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز توسط طالبان سنگسار گردیده بود. این در حالی است که برخی از نهادهای مجامع بین‌المللی مردم محل تیرباران این خانم را شدیداً محکوم نموده، میگوید که تیرباران این زن به جرم شوهرش جزء از جنایات بشری است که حتی در قاموس اسلام جایی ندارد. ریاست امور زنان ولایت تخار مانند گذشته نسبت به همچو جنایات و خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز بیخبری می نماید، اما مقامات امنیتی به این چنین بیخبری ها ابراز تأسف دارند. این در حالی است که طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی ادامه دارد. به دنبال 20 حمله که در جریان ماه سپتامبر در مناطق قبایلی آن سوی سرحد افغانستان صورت گرفت، امروز یک بار دیگر وزیرستان شمالی هدف یک راکت تیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت که در نتیجه 8 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فرشته نگاه از پشاور گزارش دارد.
یک تیاره بی پیلوت قبل از ظهر روز شنبه در منطقه اسرای دتخیل یک منزل را هدف قرار داد که گفته می شود تیان 4 راکت بالای یک منزل پرتاب گردید. مقامات دولتی حمله مذکور را تایید نمودند، اما در مورد هویت کشته شدگان بی خبری نشان دادند. یک تن از مقامات دولتی در منطقه به رادیو آزادی گفت در حمله مذکور 8 تن کشته و 4 تن مجروح می باشد. وی افزود که امکان ازدیاد تعداد کشته شدگان می رود، اما وی در مورد هویت کشته شدگان معلومات فراهم ننمود. عالم جان یک تن از باشندگان محلی تا یک تماس تلفنی به رادیو آزادی در مورد حمله یاد شده چنین گفت:
زمانم عالم جان دی نن سبا سحر در میرن.
وای میگوید: نام من عالم جان است. حمله امروز صبح صورت گرفت در قریه اسرای در تخیل که در 30 کیلومتری مرز افغانستان موقع دارد رخ داد. در این حمله 8 تن کشته و 4 تن مجروح شدند. یک تیاره بی پیلوت در این حمله 4 راکت را بالای یک خانه پرتاب کرد. تا به هنوز روشن نمی باشد که کشته شدگان کی هستند. مردم محل از ترس و هراس تا به حال به جای حمله خود را نرساندند و از این رو تا به حال هویت کشته شدگان روشن نمی باشد. ناگفته نماند که تایید روز نخست ماه جاری این اولین حمله تیاره بی پیلوت می باشد که بالای وزیرستان شمالی صورت می گیرد. تایی ماه گذشته تیارات بی پیلوت بالای وزیرستان بیش از 20 حمله نموده بودند که بیشتران بالای دتخیل صورت گرفته بود. بعد از آن که در سال جاری عملات طیاره های بی پیلوت چندین برابر افزایش یافت، سران اقوام وزیرستان تای جرگه های قومی خواستار توقف عملات طیاره های بی پیلوت گردیدند. و
گزارش بود در مورد حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی. از امروهی تان تا این لحظه تشکر و حالا دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم. اسحر و هوای تازه. نخست احمد شبر در برنامه اثر با شماست.
تاجیکستان دوری جدید مقابله با گروه های افرادگرای اسلامی را آغاز کرده که محاکمه و محکومیت تعدادی از شهروندان این کشور به اتهام عضویت در گروه های افراطی نیز در همین راستا صورت گرفته است. این تلاش ها از چند هفته به این سو بعد از نخستین حمله انتحاری در تاجیکستان که در یک ساختمان پلیس در شهر خوجند رخ داد شدت اختیار کرد. مقامات گفتند که این حمله 4 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت و بیشتر آسیب دیدگان این حادثه پلیس هستند. مسئولان امنیتی پیروان حرکت اسلامی ازبکستان را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. به اساس مصوبه ستر محکمه تاجیکستان، حزب حرکت اسلامی ازبکستان از جمله گروه‌هایی است که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. حرکت اسلامی ترکستان شرقی، گروه طالبان، اخوان المسلمین، لشکر طیبه، جماعت تبلیغ، حرکت اسلامی پاکستان، گروه تاجیکستان آزاد و فرقه سلفی نیز از جمله سازمان‌های افراطی و تروریستی هستند که فعالیت آنها در قلمرو تاجیکستان ممنوع گردیده است. هرچند دولت تاجیکستان هدف از تشدید تقابل با این گروه‌ها را مبارزه با روندهای بی‌ثبات ساز کشور عنوان کرده، اما تهدید فعالیت برخی سازمان‌های مذهبی قانونی اسباب انتقاد گروه‌های مختلف از این اقدامات دولت بوده است. در منطقه غفاروف، محمد جان ارتیکوف، امام مسجد جامع میگوید مقامات دولتی مردم مذهبی را زیر فشار قرار میدهند. ارتیکوف در دفاع از پسرش که به اطفال قرآن کریم می آموزد گفت:
دیگر طرف که هجوم میکنند یا اینها تحریف شده است، اینا نام کتاب مثال خوانده است، یگان تصحیح غیر از قرآن یگان چیز خوانده کسی نبود. خیلی به حال برزدت که دیگر کتاب هایم آورده مثال میخوانم شما بیاد میتیم این گفت هایم زدیم.
نگرانی از افرادگرایی مذهبی در میان کشورهای آسیای مرکزی امری است که نمیتوان آن را انکار کرد. از آغاز استقلال این کشورها از اتحاد شوروی سابق، اسلام در آنها حیات تازه‌ای یافت و در همین حال به گفته بعضی از تحلیلگران دخالت دین در امور کشور و نیز حمایت کشورهای خارجی از انواع فرقه ها و ادیان در این منطقه به نگرانی دائمی این کشورها تبدیل شد. رجب علی سنگوف مسئول روابط خارجی در وزارت معارف تاجیکستان به رادیو آزادی گفت سفارت ایران در دوشنبه نامه ای را از سفارت ایران به دست آورده است که 71 تن از محصلان و استادان تاجیک برای تحصیلات به ایران می روند. سنگوف گفت این نامه یک روز قبل از سفر این افراد به تهران در اختیار آنها قرار گرفت و هینه که وزارت موضوع را بررسی کرد از جمله 71 نفر هیچ کدام اجازه نامه تحصیلات و یا کار را در خارج نداشت.
در هر حالت خیر اینو که اگر با مقصد تحصیل تکمیل اختصاص من تعلیم که می رفتن در جمهوری تاجیکستان سیاست دولت در ساحه معارف عملی می گرداند وزارت معارف جمهوری تاجیکستان. یک مراتبه می توانستند که با وزارت معارف موافقه کنند. در صورتی که اینها در آغاز سال نوی تحصیل رفته سانند، چند نفرش دانشجو است، یک ماه اینا رفته نبودند، خب اکثریتش آموزگار.
ظهور طالبان در افغانستان و تروریسم برخواسته از بنیادگرایی مذهبی در این کشور به نگرانی از افرادگرایی در تاجکستان دامن زد و در این میان دولت تاجکستان به واسطه دارا بودن سرحد طولانی بیش از 1300 کیلومتر با افغانستان مشکلات بیشتری را نسبت به کشورهای دیگر آسیای میانه متحمل گردیده است. تاجکستان با عنوان کشور مسلمان هم مرز با افغانستان در ماه مارچ 2009 قانون مذهبی جدید را به اجرا گذاشت که به دلیل محدودیت آفرینی برای گروه های مذهبی انتقاد بسیاری از مخالفان دولت و حتی کشورهای همچون امریکا را به دنبال داشت. این قانون به دولت اختیار می دهد که کنترل های سختگیرانه تری را بر روی گروه های مذهبی این کشور وضع کند، به گونه ای که فقط نسخه تایید شده دولت از اسلام قانونی تلقی می شود. همچنین قانون جدید سانسورهایی را روی ادبیات مذهبی تحمیل می کند و اجرای مناسک و آداب مذهبی را به مکانهای مورد تصویب دولت محدود می کند. این قانون ثبت شدن را برای اجتماعات مذهبی جدید دشوارتر می سازد و بدان معناست که شمار زیادی از مدارس مذهبی ثبت نشده یا حوزه هایی که از زمان استقلال در سال 1991 پدید آمده اند و نیز صدها مسجد در سراسر کشور غیر قانونی اند و باید از بین بروند. در چهارچوب نظارت بر مؤسسات مذهبی نیز تعداد زیادی از مدارس زیرزمینی با این تصور که آنها عقاید افراطی را ترویج می کنند مورد حمله پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند. همچنین با وجود این که بسر کردن چادر در میان بسیاری از زنان جوان تاجک محبوب شده است، دولت این کشور حجاب را به عنوان یک شاخصه از فرهنگ خارجی غیر قانونی اعلام کرده و محصلان را که برخلاف این قانون رفتار کنند از پوهنتون اخراج می کند. اگرچه قانون محدودیت های مذهبی نسبت به همه ادیان و مذاهب وضع شده است، با این حال نسبت به اسلام و به ویژه برخی از فرقه های آن با شدت بیشتر اجرا می شود. برای مثال قانون جدید با کنار گذاشتن اقلیت های چون ازبک ها و پامیری ها که پیرو شیعه اسماعیلی اند، مدارس حنفی را در اولویت قرار داده است. ممنوعیت ها بر روی مدارس سلفی اسلام سنی نیز در ماه فوریه 2009 اعمال شده است. این در حال است که دولت این کشور سال گذشته را سال بزرگداشت امام اعظم یا ابو حنیفه نعمان ابن ثابت پیشوای مذهب حنفی اعلام کرد که بخش اعظمی از مردم کشور پیروی آن هستند. بر اساس گزارشی که از سوی گروه بحران بین المللی یا ICG منتشر شد، دولت‌های آسیای مرکزی بین جنبش‌های مذهبی میانه رو، غیر خشن و تندرو تمایز قائل نمی‌شوند که این باعث می‌شود شکاف میان دولت‌های سکولار و گروه‌های مذهبی عمیق‌تر شود. به این ترتیب کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجکستان از تهدید بنیادگرایی به عنوان بهانه برای سرکوب گروه‌های سیاسی و مذهبی خارج از چهارچوب اسلام مورد حمایت دولت استفاده می‌کنند که این موضوع همواره در غرب مورد انتقاد بوده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، اینک باز فرصت دست داده تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را تقدیم کنم. با گزارش نخست برنامه به باغ بابر میریم تا ببینیم که جوانان چقدر به این باغ نظر خوب و یا بد دارن. و دنبال گزارش دیگه داریم در مورد یک جوان با استعداد از ولایت دایکندی که تعدادی از فرمولای کیمیایی را اختراع کرده. در اخیر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه. آرزو میکنم تا پایان برنامه با ما باشیم.
بیا که با کابل بریم، دیدن سن بل بریم، برای میله با باغ بابر بریم. بیا که با کابل بریم، دیدن سنبل بره، برای میله ایر باغ بابر بره. باغ بابر چی عجب جای است، دیده سیده است، لبها همه خندان، موسم خوشی است، دلها همه شاد.
جوانان گرامی، رفتن به میلگاه و تفریگاه عام‌ترین نوع رفع کردن خستگی است. به همین منظور برخی از جوانان به جاهای سبز با آب و هوای گوارا میرن. ما هم سر باباق بابر یکی از تفریگاه‌های شهر که شمار زیاد جوانان به اوجه به تفریح میرن زدیم تا نظراتشان در مورد ای باغ بشنویم. اما پیش از اینکه نظر جوانان را بشنویم، مختصر در مورد باغ بابر معلومات ارائه می‌کنیم. باغ بابر از قدیمی ترین باغ‌های شهر کابل است. این باغ از ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار امپراتوری گرگانیان هند، پس از آن که کابل به تصرف خود درآوردند، احداث کرد. باغ بابر شاه که در دامنه غربی کوههای شیر دروازه موقعیت داره، از جمله زیباترین و شادابترین باغ‌های قدیمی شهر کابل به حساب می‌آید. در این باغ نشانه‌ای از دلبستگی‌ها و علاقه‌مندی‌های بابر به زیبایی‌های طبیعی به جا مانده و تا اکنون حفظ شده. و خصوص روزای رخصتی، عید، جشنهای ملی و روزای جمعه، عده کثیری از مردم در اوج بر رفع خستگی، ساحت تیری و همچنان سیل و تماشای سرسبزی و جاهای تاریخی او میآیند. شبنم یکی از باشندگان شهر کابل با فامیل و دوستای خود به خاطر میله در باغ بابر آمده و از محیط و آب و هوای اوجا خوش به نظر میرسه.
ما اینجا آمدیم و بسیار محیط خوب و آب و هوای بسیار خوب هم داره. امروی ما دخترای کافای دخترای عمیم است. بسیار خوش گذشت. ما با دوستای ما که آمدیم بعض غذاها مثل منتو شد نخواد چیزای دیگر آوردیم. تایپ آوردیم دیگر. خواهرای ما هست. بسیار هوای خوشایند است و بسیار ما از این لذت بردیم از این میله امروز و امیدوار هستیم به تو پارک ها و بعضی جای های تفریگاه های دیگر باشه که جوان ها بتونن به خاطر تفریح اونجا برن.
یا بریم با همان باغ که کمری نام دارد، دل بر سیاد با پایش دام دارد، دل بر سیدم رو مزن، خرگوشم هستم رو مزن، آهوی کوهم رو مزن، کمری باغم رو مزن، چرخ کمری با چرخ یار میماند. بله،
سمیر هم یکی دیگه از باشندگان شهر کابل که در باغ بابر با فامیل خود برای تفریح آمده، فضا و آب و هوای باغ بابر برش خوشایند است و از تفریح در اوجا لذت می برد.
اون ناو دیگه آمدیم دیگه فعلا دیگه پلان نان است. اون نان تیار میشه، بعد از نان دیگه بخیر آبازی کردن میریم. از آبازی باغ بابر برام باغ بابر هم است. بعد از دیگه هم در میخات و گلا عکس میگیریم کت بچه ها کت فامیل. بعد دیگه هر وقت که خواست خودشان باشه میریم طرف خانه. امروز هم هوا مقبول است، هم باغ بابر فضای بسیار مقبول است و بسیار سرسر مورد میشه.
وطن جان وطنه، وطن جان وطنه، افغانستان وطنه، افغانستان وطنه، ز جان و دل شیرین تر، ز جان و دل شیرین تر، باغ و بستان وطنه، باغ و بستان وطنه.
نسیمه متعلم صنف 12 هم لیسه لامه شهید که در باغ بابر برای تفریح آمده، احساس خود چنین بیان کرد.
تا حال خود چند دقیقه نگشتیم، از حال دیگه بخیر نان میخوریم، بعد از نان باز میبینیم یک ذره تفریح کنیم. دیگه صرف به خاطر از همین که یک ذره سبز است جای یک ذره تفریح شو برم. از نگاه موقعیت خوب است، ما رزیستیم از گناه دولت خود به خاطر که بر ما یک ذره زمینه را مساعد کرده است. خوب است دیگه.
باغ بابر تنها میراث تاریخی کابل است که در حال حاضر در وضعیت خوب قرار دارد. احمد شاوردک، عمر عملیاتی باغ بابر، میگه در این باغ شمار زیاد مردم مراجعه میکنند که در روزهای عادی بیش از 5000 نفر و در روزهای تعطیل تا 9000 نفر در این باغ بر میله میآیند. او گفت کسانی که به این باغ میآیند در بدل دریافت تکت دخولی پول میپردازند و این پول برای اداره و نگهداری باغ به مصرف میرسه. یک تا حال چه سهولتایی برای مراجعه کنندگان ای باغ تهیه کردن از آقای وردک پرسیدیم، چنین توضیح داد.
یقینا موجودیت سهولت های نسبی که در این باغ وجود داره، مثلا امنیت یک از سهولت های اساسی زندگی است که اگر امنیت نباشه، مسئولیت نباشه، هیچ فامیلی نمیخواد به یک باغی، به یک تفریحگاه، یک جای اونا فامیل خود جای روان نمیکنه. پس ما اعتماد مردم خود به دست آوردیم. در هر ساحه باغ ما آب وجود داره، شیردهن ها وجود داره، ذخایر آب وجود داره که در هر قسمت باغ برای فامیل ها، برای هیچ میله بی آب اصلا مفهومی نداره، برای فامیل ها تخت ها یا به حساب جاهایی که در اونجا فامیل ها بالاش باید فرش پرته میله بکنه، زیر درخت ها، در سایه فامیلی، ساحت سبز ما بسیار، در هر جای چمن های بسیار خوب، گل های بسیار خوب، جای برای نشست و برخاست مردم وجود داره. حوض بسیار خوب و عصری داریم. شهریان کابل، جوانای ما میان در اونجا آب بازی میکنن. البته باید بگم که حوض بسیار پاک است، میتونیم بگم نمونه است در شهر کابل از لحاظ پاکی و صفایی و تبدیلی آب. پلی گراوند و یا هم یک میدان بازی برای اطفال وجود داره که تو نشو که نازنینای ما اطفال یاد ما رفته باشه هیچگاه دیگه. یعنی سهولت هاست، شرشره های آب است، محور مرکزی ما، یکی از آبیدات تاریخی باغ ما هستند که نمای باغ های مغولی را در حقیقت به نمایش میگذاره. اون محور مرکزی دوباره احیا شده. امیدوار هستیم ما قوی شویم که وجوه پولی ما یا به اصطلاح بودجه ما، خودکفایی باغ ما قوت بگیره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، سخی سعادت از ولایت دایکندی که فعلا محصل پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون کابل می باشه، در زمان درسای مکتب خود به مضمون کیمیا علاقه فراوان داشت و ضمن ای که درس می خوان مضمون کیمیا را در مکتب تدریس هم می کرد. او از سال 1387 هجری شمسی که متعلم صنف 11 همه مکتب بود، بعد تحقیقات خود روی فرمولای کیمیا در بخش آوزان و الفاتیک کیمیای عضوی و جدول دورانی آغاز نموده و موفق به کشف فرمولای متذکره شد. او از علاقه مندیش به مضمون فرمولایی که اختراع کرده چنین میگه:
بنا بر علاقه نهایت زیادی که در علم داشتم، یک سر همینطور فکرم کار میکنه، یعنی میتونم مسائلی که میرم به صورت بهترتر نسبت به سایر مضامین درک بکنم. دیگر تانستم که در بخش اوزان، در بخش الفاتیک و روماتیک، یعنی فرمولی را به دست بیارم که او فرمول توسط از ما بتونیم هر مرکب دلخواه خود وزن مولکولش را به دست بیاریم و بر علاوه از این فرمولا در سایر قوانینی که میام، مثلا در قانون متعدد میگه، در قانون آواگادرو هست، اینا مطابقت داره که میتونه اون مسائل توسط از فرمولا اینی به صورت راحت تر به دست بیاریم و همچنان میتونیم که یک ارتباط خوب وزن مولکولشی میتونیم توسط از فرمول با وزن مولکولش با فرمول مولکولش مطابقت بدیم به صورت بسیار آسان تر که توسط از فرمولا ما میتونیم با وقت کم، حداقل با جای کم که در کاغذ جای زیاد اشغال نمیکنه، میتونیم موازن مولکول رو به دست بیاریم.
آقای سخی سعادت میگه در جریان تحقیقات فرمولای کیمیا کتابای هم نوشته که یکی او به نام کیمیای معادلات است که به چاپ رسیده، دیگهش کیمیای عضوی بخش الفاتیک است که تا هنوز روی او کار میکنه اما به چاپ نرسیده. ای که آیا فرمولای به دست آمده از سوی آقای سعادت از طرف اکادمی علوم افغانستان و یا نهادهای معتبر علمی دیگه داخلی و خارجی تایید شده یا نه، از خودش میشنویم.
فرمولا زمانی ما استخراج کردیم پیش از اونی که به ریاست معارف دایکندی اطلاع بدیم، چون در ولایت دایکندی ما در نقطه درس میخوندیم که هم ریاست معارفش از مکتب ما حدوداً تقریبا 5 ساعت را دموتر فاصله داشتن و از راه های مواصلاتش بسیار خراب است دایکندی، این یک ولایت خیلی خوب نیست از نگاه ترقی و انکشاف اینا. بعدش این را در روزای جمعه دیگه با یک از دوستای خود میرفتیم در موتور، در سایت انترنتی جستجو میکنیم که آیا در سایت انترنتی فرمول هست نیست. در استادا زنگ زدیم، من جمله در استاد ولیزه دیدیم، اونا گفتن قسم فرمول نیست، زمان که نیست. باز ما را ترتیب دادیم تا جدول در ریاست معارف دایکندی ارسال کردیم. بعد از تحقیقات با نتیجه مثبت بریم دادن که شاگرد نهایت قابل تشویق است، زحمت زیاد کشتن و دوباره نتیجهش بریم داد ریاست معارف دایکندی، در مقابل از مکتوبش با هماهنگی مقام محترم ولایت دایکندی یک محفل برگزار کردن که در این محفل یک تقدیرنامه را مقام محترم ولایت، یک تقدیرنامه ریاست معارف و همچنین یک تقدیرنامه دیگر خود مکتبی که فارغ شده بودیم بریم دادن.
با وجود ای که سعادت ادعا میکنه که فرمولایی که به دست آورده از طرف ریاست ساینس و تکنولوژی معلوماتی وزارت معارف تایید شده و با نتایج مثبت به ریاست معارف ولایت دایکندی خبر داده شده، اما سرمحقق نجیب الله آریوبی عضو علمی دپارتمنت کیمیا و بیولوژی اکادمی علوم افغانستان میگه چنین کشفیات باید یا به وزارت تحصیلات عالی افغانستان و یا اکادمی علوم افغانستان راجع و بعداً تثبیت شود. اما آقای آریوبی مدعی است که این کشفیات یا فرمولای به دست آمده پروسه مشخص خود داره که باید تکمیل شود، ولی تا هنوز از این ولایت کسی به ما مراجعه نکرده که از طرف ریاست اکادمی علوم تثبیت شده باشه و اضافه نموده چنین گفت:
در سابق هم کسی که ادعا میکرد که یک موضوع رو کشف کرده، ما از او از طریق تزریق عالی و از طریق اکادمی علوم افغانستان از او یک کنفرانس در میکرد. در کنفرانس اگر موضوع دفاع میکرد، بعد از او تایید اینمی هزای و یا مخین رشته مربوطه قرار میگرفت. ما بعد از او برازو تایید میکردیم و او را بر سویدن، کمیته سویدن روان میکردیم که تا برازو سند داده شود که راستی موضوع را کشف کرده. مگر اینمی محترم سعادت تا حال در اکادمی علوم افغانستان مراجعه نکردند، هیچ ادعای صحیح نکردند که یا کشف کردند.
اگر فرمولای آقای سعادت درست است یا نه یک سوی قضیه است، اما تشویق و قدردانی از او در روزگاری که در افغانستان علم خود مبدل به کیمیا و سیمرغ شده، حد حداقل توجه به این مضمون از طرف سخی سعادت قابل قدر میتونه باشه. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدم، حالا وقت نشر آهنگ یفته است. در یفته آهنگ از نجیم نگذار.
نخستین روز که این چشم بلاکش مرا از عشق او در جان زد آتش، دل از جان و جوانی برگرفتم،